با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب حجی، ادامه فصل 2. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم با وجود اینکه معبد جدید که مردم می‌ساختند با معبد سلیمان از نظر زیبایی و جلال قابل مقایسه نبود، ولی خدا به آنان گفت مایوس نشوید، قوی دل باشید و کار کنید، چون من با شما هستم. امروز نیز ما بایستی در خداوند قوی باشیم. این موضوع بارها در کلام خداوند تکرار شده است. پولس رسول به تیموتائوس، یکی از واعظین جوان، در نامه دوم تیموتائوس فصل 2 آیه 1 چنین نوشته است: ای پسرم تیموتائوس، خود را با آن قدرتی که عیسی مسیح می‌بخشد تقویت نما. نامه دوم تیموتائوس آخرین نامه پولس به جوانی است که پسر ایمانی او محسوب می‌شود. در اینجا در واقع می‌گوید تو فرزند خدا هستی، پس قوی باش. چه کلمات تشویق آمیزی را در اینجا می‌بینیم. شاید شخصی بگوید خدمت من آنقدر بی اهمیت و گروهی که دارم آنقدر کوچک است که فکر نمی‌کنم ارزشی داشته باشد. دوست من، اگر شما نیز چنین فکری دارید، بدانید که شریر است که با شما چنین سخن می‌گوید. به او گوش ندهید. خداست که همه چیز را اندازه‌گیری و داوری خواهد نمود و تعیین خواهد کرد که چه کسی بزرگ و چه کسی کوچک است. امروزه بناهای بزرگی با کاه ساخته می شوند که بسیار عظیم به نظر رسیده و چشمها را خیره می کنند و حتی گاهی نیز می درخشند، مانند این که روکش طلایی دارند. من همیشه این ترس را داشتم که ساختمانی از کاه بسازم. این نوع بناها جالب توجه هستند، ولی آیا تا کنون سعی کرده اید سوزنی را در میان دسته های کاه پیدا کنید؟ چگونه می توانید قطعه جواهر کوچک از طلا را در میان دسته هایی از کاه که همرنگ طلا می باشند پیدا کنید؟ خدا به طور واضح و آشکار گفته است که اندازه و ظاهر اهمیت ندارد و تعیین کننده نیست. خدا امروز نیز به من و شما همان سخنانی را میگوید که در نامه اول قرنتیان فصل 16 آیه 13 نوشته شده است: هوشیار باشید که چیزی به ایمانتان صدمه نزند. به خداوند وفادار بمانید. قوی و شجاع باشید. پولس این سخنان را به تعدادی مسیحیان تازه ایمان در قرنتیه نوشت. او از آنان خواست که از صندلی‌های راحتی خیش برخاسته و رشد کنند. در خداوند قوی باشید. دوست عزیز، چقدر امروز در کار خداوند به این نوع تشویق‌ها نیاز داریم. پولس رسول در نامه دوم قرنتیان فصل 10 آیه 4 نیز به مسیحیان قرنتیه نوشت: اسلحه جنگ ما سلاح‌های معمولی نیست، بلکه از طرف خدا قدرت دارد تا دژها را منهدم سازد. من این امتیاز را داشتم که در کلیسای بزرگ که توسط ایمانداران معروف و وفادار به خداوند پایه‌گذاری شده بود، به عنوان کشیش خدمت کنم. هیچگاه نمی‌توانستم پشت تریبون کلیسا رفته و موعظه کنم بدون اینکه به خداوند نگاه کرده و بگویم خداوندا، من توانا نیستم. من لیاقت کافی برای این خدمت را ندارم. امروز از تو کمک می‌خواهم. می توانم به شما بگویم که خدا را شکر می کنم برای اینکه او از ضعف می تواند ما را قدرتمند سازد، چون سلاح‌های ما دنیوی و جسمانی نیستند، بلکه توسط قدرت عظیم خدا در جنگ‌های روحانی پیروز می شویم. بارها به خداوند گفتم خداوندا، اگر هرچه امروز بایستی اتفاق بیفتد، تو هستی که باید آن را انجام دهی، چون خودت میدانی و من هم میدانم که از عهده من بدون کمک تو کاری ساخته نیست. پولس رسول در دوم قرنتیان فصل 10 آیه 5 الی 6 چنین میگوید: با این سلاح‌های روحانی هر فلسفه و تفکر پوچ را که بر ضد خداست در هم میشکنیم و هر مانعی که نمیگذارد مردم به خدا نزدیک شوند از میان بر می داریم. مخالفان را اسیر می کنیم و به حضور خدا باز می گردانیم و به اشخاصی تبدیل می کنیم که قلباً مطیع مسیح باشند. اما نخست باید این اسلحه را در مورد خود شما به کار گیریم تا کاملاً مطیع و تسلیم مسیح شوید. آنگاه آن را علیه عصیانگران نیز به کار خواهیم برد. به عبارت دیگر مطمئن شوید که از خدا اطاعت می کنید. هیچ تفاوتی نمی کند که کار و خدمتی چقدر بزرگ یا کوچک باشد. ما نیاز داریم، باید داشته باشیم. در خداوند قوی باشید. خداوند به قوم اسرائیل گفت مطمئنن این معبد مانند معبد قبلی زیبا و باشکوه نیست. من می دانم، اما قوی باشید. من از شما می خواهم. خدا سه مرتبه به آنان گفت قوی باشید. دومین سختی که خدا به آنان گفت تا ایشان را تشویق و امیدوار سازد چنین بود. کار کنید. فقط به کار ادامه دهید. اجازه دهید خدا باشد که تعیین کند چه کسی بزرگترین کار را انجام داده است. وقتی ما به بهشت آسمانی برویم و در حضور عیسی مسیح بایستیم، حدس می‌زنم در خواهیم یافت که در آنجا افرادی بزرگتر از لوتر، ویسلی یا بیلی گراهام در زمان این بزرگان ایمان مسیحی بودند. معمولاً همکارانم را در کلیسا با چنین سخنانی تشویق می‌کنم. به عنوان مثال می‌گفتم روزی وقتی در حضور خدا بایستیم، شاید خدا خانمی را صدا بزند که جلو بیاید و آنگاه می‌گوید این خانم در کلیسایی که ویرون مگی مدتی به عنوان کشیش خدمت می‌کرد از تمام اعضای دیگر آنجا شایسته تحسین است. می‌خواهم به او تاج افتخاری را بدهم که لیاقت او را دارد. احتمالاً از بقیه اعضای کلیسا خواهم پرسید آیا این خانم را می‌شناسید و همگی خواهند گفت نه، هرگز در مورد او چیزی نشنیدم. او یکی از اعضای ناشناس کلیسا است. تمام آن چه داشت پسری بود که به تنهایی بزرگ کرد چون شوهرش او را ترک کرده بود. آنگاه او پسرش را که یک ایماندار قوی شده بود به خدمت بشارتی فرستاد و آن پسر خدمات شایسته‌ای انجام داد. آن خانم تا آخر عمرش به خداوند وفادار بود. او هیچ فرصتی نداشت که در مقابل هزاران نفر صحبت کند، اما این فرصت را داشت که با یک نفر، یعنی فرزندش، سخن بگوید و این خدمت تمام کاری بود که خدا از او خواسته بود انجام دهد. دوست من، فکر می‌کنم همگی ما روزی که در حضور خدا بایستیم شگفت زده خواهیم شد. خداوند اینجا در کتاب حجی می‌گوید قوی باشید و کار کنید. ما بایستی نسبت به خدمت و کاری که خداوند از ما خواسته انجام دهیم و وفادار باشیم. اما می‌خواهم که با قدرت خداوند به کار خود ادامه دهیم. سپس کلام پرجلال خدا را که بسیار تشویق آمیز است را نیز در اینجا می‌بینیم. خدای لشکرها می‌گوید من با شما هستم. واقعیت این است که ابر پرجلال خدا مدت‌ها قبل از آنکه معبد سلیمان خراب شود آنجا را ترک کرده بود. همیشه به این معتقد بودم که ابر پرجلال خدا در ایام سلطنت منسی معبد را ترک کرد. او پادشاهی شریر بود که آنچنان گناهکار بود که قوم اسرائیل در زمان او بیش از همه زمانهای گذشته سقوط کرد. اگر ابر پرجلال خدا در زمان حکومت او معبد را ترک نکرده باشد، هیچ زمان دیگری را قبل و بعد از ایام سلطنت او نمیتوان مشخص کرد که برای ترک نمودن ابر جلال خداوند دلیل و توضیح مناسب داشته باشد. اگر نظر من در این مورد درست باشد، بنابراین ابر پرجلال خداوند که حضور قابل دیدن خدا در میان مردم بود، بایستی معبد را حدود 125 سال قبل از اینکه معبد سلیمان توسط حکومت بابل از بین برود، ترک کرده باشد. پس در ایام حجی افراد منسی که معبد سلیمان را دیده بودند فقط زیبایی و شکوه ظاهری آن را مشاهده کرده بودند. هیچ شکی نیست که شکوه ظاهری معبد سلیمان بسیار چشمگیر بوده است. همانطوری که می‌دانید امروز مسجد عمره در محل آن معبد ساخته شده است و دارای گنبدی از طلا است که واقعاً بسیار زیبا می‌باشد. از بالای کوه زیتون و همچنین از کوه صهیون به آن گنبد طلا نگاه کردم وقتی در شهر اورشلیم بودم. از بالای کلیسای لوتری و همچنین پنجره هتلی که اقامت داشتم آن گنبد زیبا قابل دیدن بود و می‌درخشید. وقتی به آن مسجد نگاه می کردم با خودم گفتم پس معبد سلیمان بایستی مانند قطعی جواهر در نور خورشید بوده باشد. می دانیم که معبد سلیمان از جواهرات قیمتی ساخته شده بود و تمام اطراف آن از طلا بوده است. آن معبد بایستی بسیار زیبا و پرشکوه بوده باشد. البته کاملا آشکار است که میان آن معبد و معبدی که در زمان حجی در حال ساخته شدن بود هیچ شباهتی نبود و این دو معبد قابل مقایسه با یکدیگر نبودند. اما خدا معبد زروبابل را در مراحل مختلف یک معبد می‌بیند. یعنی معبد سلیمان، معبد زروبابل و معبد هر دو در واقع از نظر خدا یک معبد دیده می‌شوند. بنابراین در تمام ایام متفاوت به عنوان خانه خدا محسوب می شوند. پس بایستی گفت که معبد هر دو که در زمان خداوند عیسی مسیح ساخته می شود همان معبد خدا بود. عیسی مسیح همان ابر حضور پرجلال خداوند بود. او خدای زنده بود که در جسم انسان خود را نمایان ساخته بود. یوحنای رسول در انجیل یوحنا فصل 1 آیه 14 گفت کلمه خدا انسان شد و بر روی این زمین و در بین ما زندگی کرد. او لبریز از محبت و بخشش و راستی بود. ما بزرگی و شکوه او را به چشم خود دیدیم. بزرگی و شکوه فرزند بی‌نظیر پدر آسمانی ما خدا. حضور پرجلال خداوند در وجودی جسمانی پوشیده شده بود و خداوند عیسی مسیح بارها به معبد خدا رفت. بنابراین خدا به این سازندگان نومید معبد در ایام حجی می گوید بله این معبد کوچکی که می سازید با ارزش به نظر نمی آید ولی من با شما هستم. دوست من این بسیار عالی تر است از اینکه معبدی عظیم و باشکوه داشته باشیم بدون اینکه خدا در آن باشد. این همان تفاوتی است که امروز میان کلیساهای بزرگ و زیبا ولی خالی، سرد و بدون روح یا پر از اعضایی که از نظر روحانی مرده اند و کلیساهای کوچکی وجود دارند که در گوشه و کناری هستند و اعضای ایمانداری دارند که به تعالیم و خدمت کشیشی گمنام ولی وفادار به کلام خدا توجه می کنند. نیاز داریم که دیدگاه درستی از آنچه واقعی و غیر واقعی است را به دست آوریم و نگاهی درست درباره آنچه خدا برکت می دهد پیدا کنیم. در حجی فصل 2 آیه 5 می خوانیم وقتی از مصر بیرون می آمدید به شما وعده دادم که روح من در میان شما می ماند. پس ترسان نباشید. با وجود اینکه این معبد جدید آنچنان جالب توجه نبود ولی خدا میگوید روح من در میان شما باقی میماند. این موضوع بسیار بهتر از آن معبد زیبای قیمتی و باشکوه بود که حضور خدا آن را ترک کرده بود. این آیه نشان دهنده تفاوت خدمت روح القدس در زمان عهد عتیق و عهد جدید میباشد. در آن ایام روح القدس در میان مردم بود. در روزگار ما روح القدس درون ایمانداران است. مطمئناً او اکنون جایگاه خود را تغییر داده است. حضور او درون ما یکی از بزرگترین منفعت‌هایی است که ما به عنوان ایمانداران به عیسی مسیح داریم. ترسان نباشید. اگر آنها هیچ دلیلی برای ترس نداشتند، پس مطمئناً فرزند خدا امروز نباید هرگز بترسد. در حجی فصل 2 آیه 6 الی 7 می‌خوانیم خداوند قادر متعال می‌فرماید به زودی آسمان‌ها و زمین دریاها و خشکی را به لرزه در می‌آورم، تمام قوم‌ها را سرنگون می‌کنم و ثروت آنها به این خانه سرازیر می‌شود و من این محل را با جلال خود پر می‌کنم. در ابتدا بایستی در اینجا تشخیص دهیم که هدف خدا از این سخن چه می باشد. او سعی می کند افکار، دلها و چشمان آنان را از آنچه محدود به مکان و زمان است بردارد و نگاه ایشان را به سمت برنامه و نقشه خدا برای قوم اسرائیل جلب کند. او می خواهد که آنها به آنچه فراتر و در آینده است و حتی تا ایام حاکمیت هزار ساله مسیح گسترده خواهد شد نگاه کنند. دوست من، امروزه برای ما بسیار آسان است که دیدگاهی اشتباه در ارتباط با زندگی مسیحی داشته باشیم. معمولاً فقط به زمان حال نگاه می کنیم، مانند اینکه پشت یک پنجره ایستاده و به آنچه در همان اطراف ماست توجه داریم و هیچ چیز دیگری که فراتر است را نمی بینیم. معمولاً با نگاه کردن و فقط توجه کردن به محیط اطراف و زمان حال که در آن به سر می بریم، توانایی خود را از دید نقشه و هدف خدا برای زندگی من از دست می دهیم. هرگز ناامید و مایوس نشوید، چون شرایط زمان حال نمی توانند شما را شکست دهند. توجه داشته باشید که در رومیان فصل 8 آیه 28 به فرزندان خدا چه وعده ای داده شده است. پس اگر ما خدا را دوست داریم و مطابق خواست و اراده او زندگی می کنیم، باید بدانیم که هر چه در زندگی ما رخ می دهد به نفع ما است. یعنی همیشه خوبی و خیریت در مقابل ما است که به سمت آن به پیش می رویم. به زودی آسمانها و زمین، دریاها و خشکی را به لرزه در می آورم. به عبارت دیگر، خدا می خواهد برای داوری بیاید. قبل از پایان کتاب حجی خواهیم دید که خدا به آینده نگاه کرده و درباره ایام مصیبت عظیم صحبت می کند که همان روز خداوند است و همچنین روز خداوند شامل آمدن عیسی مسیح به زمین و برپا نمودن معبد در دوره هزار ساله حاکمیت مسیح می باشد. در آن ایام داوری و ملکوت خدا آشکار خواهد شد. من این خانه را با جلال خود پر می کنم. با اینکه در تاریخ معابد متفاوتی ساخته شده اند، یعنی معبد سلیمان، معبد زروبابل و معبد هرود، اما همگی آنها از دیدگاه خدا یک معبد و خانه او بودند. در معبد هرود خداوند عیسی مسیح، یعنی خدایی که در جسم انسان ظاهر شده بود، به آن معبد وارد شد. با اینکه در جسم انسان بود ولی جلال خدا در آنجا حضور داشت. سپس معبد هرود حتی قبل از اینکه ساختمان آن به طور کامل تمام شود، در سال 70 میلادی توسط نیروهای رومی در زمان حکومت تیتوس نابود شد. از آن زمان تا کنون در محل آن معبد هیچ معبد دیگری ساخته نشده. در واقع امروز مسجد عمره در آن مکان ساخته شده است و دنیای اسلامی هرگز اجازه نمی دهد که آن مسجد خراب شود، چون یکی از مهمترین و مقدسترین عبادتگاه های مسلمانان است. اما در آینده در آنجا معبدی ساخته خواهد شد که همان معبد ایام مصیبت عظیم خواهد بود و پس از آن معبد دوره حاکمیت هزار ساله عیسی مسیح در آن محل بنا خواهد شد. بنابراین با توجه به این که خدا آن را به عنوان یک خانه و معبد خود می‌بیند، می‌گوید که روزی خواهد آمد که این خانه را با جلال خود پر خواهد ساخت. من ایمان دارم که ابر پر جلال حضور خدا همراه با خداوند عیسی مسیح زمانی که به زمین بازگردد خواهد آمد. در انجیل متی فصل 24 آیه 30 نوشته شده است: و سرانجام نشانه آمدن من در آسمان ظاهر خواهد شد. آنگاه مردم در سراسر جهان عزا خواهند گرفت و تمام مردم دنیا مرا خواهند دید که در میان ابرهای آسمان با قدرت و شکوه خیره کننده می آیم. در این آیه از علامت پسر انسان در آسمان و سپس از جلال خداوند صحبت شده است. من معتقدم که جلال او، یعنی ابر حضور پرجلال او در معبدی که در ایام مصیبت عظیم ساخته شده خواهد آمد، ولی وقتی او آنجا را فرا گیرد، دیگر یک معبد ایام مصیبت عظیم که در عصیان و مخالفت بر علیه خداوند و محلی بود که تصویر ضد مسیح در آنجا قرار گرفته بود نخواهد بود، بلکه عیسی مسیح خودش در آنجا حضور خواهد داشت. ملت‌ها را سرنگون می‌کنم. امروزه به سختی می‌توان باور کرد که تغییرات و دگرگونی‌هایی بیشتر از آنچه در قرون گذشته بوده اند به وجود خواهد آمد. در قرن گذشته شاهد دو جنگ جهانی بزرگ، جنگ‌های منطقه‌ای و محلی متفاوت، بحران‌های انرژی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بوده ایم که قوم‌ها و ملت‌ها را سرنگون کرده و به لرزه درآورده‌اند، اما تمام اینها قابل مقایسه با آنچه در آینده آشکار خواهد شد نمی‌باشد. ثروت آنها به این خانه سرازیر می‌شود. از زمان کلیسای اولیه در واقع اکثریت مفسران منظور از ثروت ملت‌ها را عیسی مسیح تفسیر می‌کردند. با صراحت بگویم که این نوع تفسیر مرا هرگز راضی نساخته است، چون هیچگاه نمی‌توانستم باور کنم که مسیح ثروت تمام ملل باشد که در تلاش برای به دست آوردن او باشند. افرادی هستند که چنین تفسیر می‌کنند که منظور از این که مسیح ثروت همه ملت‌ها است این می‌باشد که همه ملت‌ها تشویق و اشتیاقی برای نجات دهنده دارند و در انتظار کسی هستند که آنها را نجات خواهد داد، بدون اینکه درک کنند که نجات دهنده حقیقی عیسی مسیح است یا او را درک نکنند. ممکن است این تفسیر حقیقت داشته باشد، اما وقتی او بیاید آنها چه کسی را خواهند پذیرفت؟ آنها ضد مسیح را قبول خواهند کرد. ضد مسیح یک مسیح دنیوی، یک نجات دهنده دنیوی است و آنها او را خواهند پذیرفت. فکر نمی کنم که ملت‌های دنیا واقعاً میل و اشتیاقی برای خداوند عیسی مسیح داشته باشند. بنابراین عیسی مسیح برای ملت‌های دنیا ثروتی محسوب نمی‌شد که در جستجوی به دست آوردن او باشند. من احساس می‌کنم که معنای این قسمت از آیه 7 بهتر فهمیده می‌شود وقتی که آن را همراه با آیه 8 بررسی کنیم. در حجی فصل 2 آیه 7 و 8 می‌خوانیم: تمام قوم‌ها را سرنگون می‌کنم و ثروت آنها به این خانه سرازیر می‌شود و من این محل را با جلال خود پر می کنم. تمام طلا و نقره دنیا از آن من است. دوستان عزیز، در برنامه آینده در ارتباط با این موضوع توضیحات بیشتری خواهیم داد.